امیدواریم که یک روز کشورهای اتحاد اسلامی رو ما بتونیم با تحت رهبری مقام معظم رهبری انشالله متصل بشه به ظهور امام زمان علیه السلام داشته باشیم که اون آرزوی دیرینه همه انشالله محقق بشه.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همچنان از پخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم، اما همراه بشید با دعوت از رادیو تهران.
یا منتها
بدین وسیله شما را دعوت می‌کنم به گره زدن بوی نان و عطر اذان، هنگامی که یاد دوست در دلهامان جابجا می‌شود و دست‌های پراکنده رو به آسمان اجتماع کردند. نوشیدن استکانی آب را با آسمان با هم قاطی می‌شویم، مثل قاطی شدن بوی یاس، بوی گلهای محمدی در سمت نردبانی که ما را به آسمان میرساند. دعوت رادیو تهران، رمضان 1399.
آقای حسنزاده یه مغازه کوچیک سبزی خردکنی تو خیابون سیمتری محله نیروی هوایی داره و خودشو دوتا شاگردش با فروش سبزی‌های بسته‌بندی شده قرمه و آش و کوکویی ارتزاق می‌کنن. آقای حسنزاده هر سال با شروع ماه مبارک رمضان آداب خاصی رو در کاسبی رعایت می‌کنه که یکی از اونها دادن یه بسته سبزی خرد شده آشی رایگان به روزه‌دارانه. اون روی یک کاغذ بزرگ نوشته اگه روزه دارین از سبزی‌های آشی سمت چپ یخچال یه بسته بردارین و برای شادی قلب مردم سر سفره افطارتون لطفاً دعا کنین. به نام خدا. سلام. افطار چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان رو با آرزوی زدودن حرص و طمع از زندگیمون پهن میکنیم و امیدواریم شما مؤمن روزدار در این ماه حاجت روا بشین. زندگی در منطقه 12 با وجود برکات ماه مبارک رمضان یه شروع حال دیگه ای داره. نشون که اهالی پامنار ظهر امروز برای جهیزیه 35 تازه عروس مبلغ قابل توجهی جمع کردن و سپردن دست آقای ملکوتی از کاسبای خوشنام امین حضور تا کمک هزینه خرید یخچال و گاز و لباسشویی عروس خانم‌های نیازمند تأمین بشه. دیگه همدلی و نوع دوستی از این زیباتر؟ حاج مصطفی ظفرقندی شهروند مسئول در فرون‌آباد پاکدشت که این روزها در رزمایش مباسات، همدلی و کمک مؤمنانه به اقشار آسیب دیده در ایام کرونا تونسته یه گوشه کار رو بگیره و ماه مبارک رمضان رو برای نیازمندان آبرومند به ماهی تبدیل کنه که خدا ازمون خواسته. حاج مصطفی خودش میگه کمک کردن به همدیگه سواد و میز ریاست و حساب بانکی پر نمیخواد، دل بزرگ میخواد. در حالی پای سفره 14 روز ماه مبارک رمضان نشستیم که مطمئنیم شما در فاصله دورتر از ما با قلبی که بسیار بهمون نزدیکه ما رو تنها نمیذارین. خیلی خیلی خوش اومدین. امشب پای سفرمون میخواییم درباره این موضوع حرف بزنیم که چرا همه ما به مهربانی نیازمندیم. شما مهربانیتون رو به دیگران در این ماه چطور نشون میدید؟ شماره های ما 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. ما پای این سفره هممون به یاد تو هستیم، تویی که جیبت خالیه اما دست نیازت جز به درگاه خدا به سمت کسی دراز نیست.
این دست‌های خالی تر از همیشه هم را که نگاه می‌کنم، صادقانه بگویم طعم تلخ ناامیدی زیر زبانم می دود. یادم هست همیشه دلم می خواست با همین دست ها دست افراد زیادی را بگیرم که زمین خوردند، که نای بلند شدن ندارند، که من بلندشان کنم که بعد احساس خوشایندی در من ایجاد شود. که من و از این همه من حالا فقط دست‌هایی باقی مانده که خالی است و صدایی که در گوشم می پیچد و به یادم می آورد که من بی تو هیچ مطلقم، که یادم رفته است اگر تو نباشی همه چیز هیچ است. پس با تو سخن می گویم، من دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم، مهربان بی منت و بی دریق. به این دست هایی که به من داده ای مهربانی را بیاموز، یادم بده که مهربان باشم بی هیچ توقعی. ای مهربان ترینه مهربانم.
شما هم خوش آمدید به سفره افطار رادیویی ما. در رادیو تهران ساعت 19:38:59 است. ما قرار امشب پای این سفره درباره این موضوع صحبت کنیم که چرا همه ما واقعا به مهربانی نیازمندیم. شما مهربانیتون رو در این ماه به دیگران چطور نشون میدید؟ از کارهایی که میکنید برای ما بگید و از تجربه هایی که دیدید یاد دارید. 2265-2465-2466 و پیامک ما پای این سفره 3094.
علی جان سلام.
سلام،
چطوری؟ دست ندی؟
نه
برو عقب.
تصویری نیست قیافه میگیری؟
سه هزار پیشه قیافه میگیری؟
در خدمت هم
حالا چطوره؟
قربان شما.
خوبی؟
شکرت.
امروز هم الان گزارش بگیرم. یه خود فاصله بگی.
شما هر روز به ما هستی در خدمت.
نه امروز گزارش نگیریم. بدش کن. بیا خود من مهربونی کن. الان یه خود من مهربونی کن.
مهربونی. الان شما چی لازم داری؟ محبت میخواد؟ وسیله میخواد؟ کمبودی داری؟
یه خود مهربونی محبت دارم.
آقا نوازشت کنم.
نه کروناست میگم. این کرونایی که نمیشه که.
خب مشکلت چیه؟ مثلا
مشکل نگه برداشت باشم که من محبت کنیم. افسرده
ای دپرسی.
آره نگاه کن قیافمو.
من که هر روز تو وضعی مجازی واسه سلام علیک میفرستم، شما تقابلا جواب میدی، روز بخیر بهت عرض میکنم.
از این مجازی به درد میخورم اگه مهربانی میشه کرد.
خب رفت آمد نمیشه که. من حالا امروز همدیگه رو ما تو خیابون دیدیم، ولی چجوریه بیام در منزل مثلا اونجا شاخه گل واسات بیارم؟
خب بیار چی میشه مگه؟
خب بدم خب زنگ میزنم واسات بفرستم پیک بیاره. خوبه
دست درد نکنه.
میگم از طرف مجید خدمت آقای میرحسنی بزرگ همچین شادت کنم. ولی جدی ام آقا یه شاخه گل خیلی تو روحیه آدم تاثیر میذاره. اصلا هدیه دادن گل
یه شاخه گل قیمتی نداره که بیاریم
اصلا. نه اصلا بحث قیمتی چیزی نیست، ولی اون حرکت، اون اثرات معنوی که داره، اون اثرات روحی که میذاره. واقعا شما نگاه کن یه بیمار روی تخت یه شاخه گل واسش میبرن، چقدر روحیه میگیره. یه دونه تولد میری یه شاخه گل، عروسی میری گل میگیری. خیلی خطوا خوب. چش حالا دوست داری میخوام مهربان تر باشیم.
نه دیگه خیلی ممنونم.
بغلت
کن ببوسم. نکن دیگه
دستتو ببوسم.
من همینم عقل همین جلو
ندارم.
خیلی آقایی، خیلی آقایی، من روی ماه در راه دور میبوسم. من فضای مجازی هم راستی گفتی میشه چیز
کرد؟ آره خب گل برای هم بفرست. تو فضای مجازی هم از این از کلا حدسش گل
از نو بفرست بسن.
آره دیگه این گل تقدیم به تو. نه این سبد گل به تو مهربان. دوست دارم مهربانی و محبت رو به شما.
آره اونم تاثیر داره.
چرا نداره؟
نه بعد گل شما ببین حتما ببری اونجا.
نه شما ببین سفر رو که باز میکنی یه دفعه ببینی مثلا واسه شما یه پیغام خوب فرستاد، یه تبریک فرستاد، تاریخ تولدت رو در ذهنش بوده برات گفته تولدت مبارک. خب شما میبینی که به یادت بوده دیگه، همین تو ذهنت که عبور میکنه تاثیر داره.
من الان دارم میرم یه 5 دقیقه دیگه واسم تو فضای مجازی گل
بفرست. همین الان واسم بفرستم گل.
دست درد نکنه. نمازت قبول بشه ان شاء الله.
باورم نمیشد به این زودی قبول کنه. وقتی خداحافظی کردیم و تلفن رو قطع کرد، نگاه انداختم به صفحه گوشی. فقط 3 دقیقه صحبت کرده بودیم که بیشترش هم سلام و علیک و احوال پرسی بود. تا قضیه رو گفتم، گفت اشکالی نداره، امضا میکنم. دوستم برای وامش 2 تا ضامن کارمند میخواست. ضامن اول جور شده بود، ولی ضامن کارمند دوم پیدا نمیشد. به خیلی ها رو انداخته بود و نشنیده بود. داشت دیگه بیخیال وام گرفتن میشد که من گفتم حالا سنگ مفت گنجشکم مفت، بذار من از همکارم آقای اسدی بپرسم خدا رو چه دیدی، شاید روی منو زمین ننداخت و قبول کرد که پای برگه وام شما رو امضا کنه. حالا سر این سفره افطار میخوام از کسی تشکر کنم که امروز گره از کار یه مسلمون باز کرد. آقای اسدی، همکار قدیمی و زحمتکش ما رو میگم. آقای اسدی خیلی متشکرم، شما واقعا کار انسانی قشنگی انجام دادین. خانم بهاره حکمتی از حسن آباد همسفره جدید امشب ما هستن. خانم خیلی خوش آمدید. چند شب گذشته من نام عزیز شما رو ندیده بودم. گفتن که خانم شوقی خانومی هست برای مادرم کار خونه انجام میده. ما به خاطر کرونا یه چند وقتی بهش نگفتیم که بیاد، ولی این نیومدن باعث نشده که ما حواسمون بهش نباشه. خانوادگی بالاخره باش در تماسیم و نمیذاریم که تو این ایامی که بیکاره جیبش خالی بمونه. اگه این همون مهربونی کردنه که خواستم عرض کنم. زنده باشید، واقعا عالی بود. آقای احمد رضا میر هم سفره این چند شب ما، خیلی مهربانی کردید. از همکارم آقای مجنونی تهیه کننده محترم تعریف کردند و سلام رسوندند و بنده رو هم مورد لطف و مهر قرار دادن. خیلی متشکرم. البته باقی دوستان هم اینجا زحمت چندانی میکشن، خیلی بیش از ما. گفتن قدیما یه بازی بود، میگفتن سرخی من از تو، زردی تو از من. ماسک و دستکش استفاده کردن یعنی همین. یه نمونه از مهربانیه که میتونیم به فکر هم نوعانمون باشیم، به فکر سلامتشون. بله آقای میر، من با شما موافقم.
حدیث هست از امام صادق علیه السلام که میفرمایند بهشتیان چهار نشانه دارند: کسانی که روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده داشته باشند.
بعد از سالها تعامل با شما شنونده ها، مدل نوشتن پیامک های شما و حرف های شما، حتی اگر فامیلیتون رو نگین، میتونم تا حدودی حدس بزنم که شما کدوم عزیز هستید. بله، آقای تاجیک یا خانم نسرین تاجیک معمولا اینطوری شروع میکنن: سلام، شبتون قشنگ، خدا قوت، طاعات قبول. بعد شروع به حرف زدن میکنن. خیلی متشکرم آقای تاجیک. گفتید که مهربانی از آن کسانی است که آدم ها رو از هر فاصله دوست دارن و التماس دعا دارید. از اینکه بخش تغذیه رو به شما تقدیم کنیم، پیامک خانم حدیث رو بخونم از افسریه. گفتن مادر بزرگم باید 8 ساعت یک بار یه قرص بخوره و من مهربانی کردن رو اینطوری تعریف میکنم که سر ساعت تو این ماه بلند میشم و قرصاشو بهش میدم. حالا که بخش تغذیه رو قراره بشنویم، به این موضوع توجه کنیم که خیلی از سالمندان، پدر یا مادرها باید دارویی بخورن که ما کوچیک‌ترا باید حواسمون به ساعت مصرف اون دارو باشه.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در خدمتتون هستیم با تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان. همونطور که می‌دونید فصل بهار هست، همراه با بیماری کرونا، که در فصل بهار بحث آلرژی‌های فصلی رو ما داریم. از طرف بحث کرونا مطرح میشه و ایمنی بدن. برخی از مواد غذایی در ارتقاء ایمنی، تعدیل ایمنی نقش بسزایی دارن که اگر اونها رو رعایت کنیم، ببینید در وعده افطار، سحر و شام، میتونیم یک شرط خوب رو برای خودمون تجربه کنیم. یادم باشه اصول کلی که در این شرایط باید رعایت بشه که آلرژی فصلی دچار مشکل نشیم، افت ایمنی پیدا نکنیم، این هستش که حتی المقدور تازه خوری رو تجربه کنیم. به هیچ وجه غذاهای کهنه، کنسرو شده، فریزری رو یا نمک سود شده، دودی رو توصیه نمی‌کنیم. اساس تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان تازه خوری است. بعد از اون تنوع از سر کنیم، حتی مقدور غذای تکراری نخوریم، حتی از غذای متنوع استفاده کنیم. یادمون باشه هر گلی یه بو، هر ماده غذایی یک خاصیت. نکته بعدی بحث آهسته پختن و آهسته خوردن هست. سعی کنیم در موقع وعده‌های سحر، افطار و شام خویشتنداری داشته باشیم و سعی کنیم غذا رو آهسته بخوریم و تا اونجا که مقدوره غذاهامون آهسته پخته بشه. از غذاهای کبابی و کنسروی جدا دور کنیم، غذای فریزری رو مصرف نکنیم و اساس کار تازه خوری هست. و حتما سعی کنیم تحرک خودمون رو داشته باشیم. افرادی که تحرک کافی ندارن معمولا بعد از ماه مبارک رمضان یبوست رو تجربه میکنن. برای اینکه یبوست مشکل ما نباشه در ماه مبارک رمضان، سعی کنید در بین وعده های افطار تا سحر انواع مایعات فیبر رو داشته باشیم، غذاهای کم نمک مصرف کنیم، غذاهای کم چرب مصرف کنیم و تا اونجایی که ممکنه سعی کنیم خویشتنداری کنیم. و امیدوارم با رعایت چنین نکات تغذیه یک ماه مبارک رمضان خوب رو با هم دیگه تجربه کنیم. امیدوارم این صحبت‌ها برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.
دو هفته از آغاز این برنامه گذشته و ما بخش تغذیه رو با آقای دکتر منصور رضایی به شما تقدیم کردیم. عرض میکنم که از فردا شب پای این سفره میتونیم در این بخش تغذیه شنونده صحبت‌های خانم دکتر کیانا فرحی باشیم. اما همچنان شنونده دعوت رادیو تهرانید.
عمر میگذرد و هر سالی این ماه پرانتزی است در هستی، زیرنویس دلدادگی است. خوشا به حال شما که همکنون تکیه بر جای بزرگان زده اید که این ماه بهشت را تخفیف می دهند. میهمانی نیست، اکنون بهشت به نام شما قولنامه می شود. برای دیدن شما در این روزها به چشمهای زیادی نیاز هست. برای حرف زدن درباره شما این یک دهان کم است.
ساعت 19:50 است و زمان گفتگو با مهمان عزیز امشب ماست. من میخوام امشب با خانم شهیدی، مسئول خانه اماد، صحبت کنم. خانم شهیدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. خانم شهیدی صدای بنده رو میشنوین؟
الو، سلام علیکم.
سلام خانم، احوال شما؟ خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
زنده باشید. خانم شهیدی شما مسئول خانه اماد هستید، درسته؟
بله بله.
خب من میخوام با شما امشب گفتگو کنم، ولی اجازه بفرمایید اول یک صوتی از دختر عزیز شما که درباره دلایل تأسیس خانه اماد تا حدودی صحبت کردن بشنویم در این برنامه، بعد برمیگردیم من گفتگو رو با شما آغاز میکنم. موافق هستین؟
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. به اتفاق شما بشنویم.
خواهش.
سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. من زینب هستم، مادر اماد. من همراه با همسر و پسر دومم دیار در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکنیم و 4 سال پیش همین موقع ها اردیبهشت 1395 خدا به ما فرزندی داد که اسمشو اماد گذاشتیم. اماد بلافاصله بعد از تولدش دکترها متوجه شدن که هم سندروم دان داره هم یه بیماری نادر قلبی. از اونجایی که شهر محل زندگی ما شهر کوچیکی بود و تجهیزات پزشکی آنچنانی نداشت، منتقلش کردن به بیمارستانی که 2 ساعتی شهر ما بود و از اونجا داستان شروع شد و اماد 1 سال زندگی کرد و درست 4 روز بعد از تولد 1 سالگیش از پیش ما رفت. توی اون مدت 7 ماه و نیم شما بیمارستان بودیم و خب ظاهر قضیه خیلی دردناکه، ولی واقعا ما روزای خیلی خوبی رو با اماد تجربه کردیم، خیلی خوب. خب این لطف خدا بوده که با محبتی که در این بچه قرار داد اول و بعد خدماتی که ما از خیریه‌هایی دریافت کردیم خیلی به ما کمک کرد. این خیریه‌ها اینجوری بود که به صورت زنجیره‌ای کنار هر بیمارستان کودکانی محل اسکان و غذا و سایر خدمات رفاهی رو به خانواده‌هایی که بیمار داشتن ارائه می‌دادن و ما هم که 3 تا بیمارستان عوض کردیم تو اون 7 ماه و نیم از این خدمات بهره بردیم و انقدر این ما رو تحت تأثیر قرار داد که بلافاصله بعد از رفتن اماد من تصمیم گرفتم که این کار رو شروع کنم و به کمک همه تونستیم خانه امادی رو تأسیس کنیم که خدمات اسکان و سایر خدمات رفاهی رو به خانواده ها میده. مادر من مدیریت اونجا رو به عهده دارن که توضیحات بیشتر رو میگن. خیلی هم ممنون، خداحافظ.
پیغام صوتی مادر اماد کوچولوی نازنین بود که از آمریکا ضبط شده بود. شنیدیم اماد کوچولوی عزیزی که با وجود با ارزشش باعث و بانی یک کار خیر شد، همون کار خیری که امشب میخواییم درباره اون با مادر بزرگ عزیزش صحبت کنیم. خانم شهیدی من مجددا خدمت شما خوش آمد عرض میکنم.
ممنون،
زنده باشید. شما مسئول خانه اماد هستید که حالا ما متوجه شدیم که خانه اماد به چه دلیلی تأسیس شده. میشه حالا برامون بفرمایید که هم سال تأسیسش کی بوده، هم شما تو این خانه دقیقاً چه کار میکنید؟ آیا برای بچه های کوچولو کار انجام میدید یا ابعاد بزرگتری داره کارتون؟
تأسیسش سال 1397 یعنی انتهای سال 1397 بود.
بله.
و ما بچه های رو به حساب اونجا اسکان میدیم که اولا که بعد از پیوند باشن. البته اوائل کارمون چون هنوز به حساب اتاقای خالی داشتیم و وقت جا نیفتاده بودیم، بچه قبل از پیوند هم ما اسکان میدادیم ولی بله. بعد چون جا نداشتیم فقط بچه های بعد از پیوند. پیوند مغز و استخوان ابتدا بود ولی بعد از مدتی کلیه و قلب را هم ما اسکان میدیم.
یعنی ظرفیت خانه ما چقدر برای پذیرش؟ چند تخت داره؟ چند مریض پذیره؟
الان 23 تا ظرفیت داریم و یک سری هم خونه داریم. یک حتی آپارتمان هم در اختیارمون هست که به بچه هایی میگیم که همراه و مادر و پدر باشن. البته قبل از جریان کرونا به این شکل بود.
خب یعنی شما اونجا تجهیزات بیمارستانی دارید برای نگهداری از بچه هایی که بعد پیوند باید در جای ایزوله قرار بگیرن، مراقبت های ویژه میخوان؟
نه، اینجا احتیاج به تجهیزات بیمارستانی نمیخواد. این بچه ها وقتی از پیوند میان کاملا میتونن توی یک محیط عادی بدون هیچ تجهیز بیمارستانی زندگی کنن. فقط اگر مشکلی پیدا کنن که گاهن پیش میاد، عوارضی پیش بیاد، بلافاصله باید برن بیمارستان.
خب حالا سوال اینجاست که خانم شهیدی عزیز، این بچه ها اگر نمی اومدن خانه عماد، تو خونه خودشون نمیتونستن نگهداری بشن؟ یعنی شرایطشون ندارن که نگهداری بشن؟ شما شناسایی میکنین میان اونجا، یا اینکه نه شما خواستید که این کارو براشون انجام بدید؟
نه، این بچه ها آخه از شهرستان هستن. این بچه ها از شهرستان که میان
دلیلش اینه.
بله، اینش بچه ها از شهرستان میان، پیوند انجام میشه روشون. غالبا هم ما بیشتر بچه هامون از سیستان، بلوچستان، بندرعباس، استان هرمزگان و خوزستان هستن. البته از مناطق دیگه هم داریم، از خراسان، یزد، اصفهان، ولی بیشتر از اون قسمت هستن.
متوجه شدم.
وقتی میان تهران، بعد از اینکه از اتاق ایزوله میان خونه ترخیص میشن، چون اونجا دیگه بیمارستان نمیتونه نگهشون داره، بهشون میگن که تا 3-4 ماه، گاهن تا 6 ماه باید تهران باشین و به طور مرتب هر هفته اینا باید آزمایش بدن و به دکتر سر بزنن. برای همین یه محیط نسبتاً ایزوله لازم دارن و با امکانات دیگه، امکانات دیگه شامل مواد غذایی و غیره.
چه کار ارزشمندی شما انجام دادید خانم شهیدی عزیز. بعد بفرمایید که در واقع شما به خاطر همین موضوع هم گذاشتید نامش رو خانه عماد، درسته؟ یعنی که این خانه مثل خانه خودشون ازشون نگهداری میشه با هزینه خودتون.
ما اینه که خانه دور از خانه،
خانه دور از خانه،
خانه باشه. بله،
با هزینه خودتون اونجا رو میچرخونید یا خیرین کمک میکنن؟
نه، خیرین هم کمک میکنن. بعد ابتداش هزینه، یعنی ابتداش هزینه خود ما یه مقدار گذاشتم ولی بعد مردم، خیلی بیشتر مردم کمک کردن.
پس اگر این خانه عماد بچه‌ای بخواد بیاد اونجا و بعد پیوندش چند ماهی بمونه، باید منتظر باشه تا نفر قبلی بره؟ چون ظرفیتش گفتید 23 نفره، درسته؟
ولی بچه های پیوند بیشتر از این نیست ظرفیتشون. ما الان تمام بچه های پیوند رو میتونیم اسکان بدیم.
آها، چقدر خوب، چه خبر خوبی.
حتی اتاق خالی هم گاهی وقتا داریم و کم کم در فکر اینیم که یه به حساب امکاناتی داشته باشیم که بچه‌ها رو قبل از پیوند هم بپذیریم. چون بسیار از بچه‌ها به خاطر نداشتن اسکان از پیوند منصرف میشن و این پیوند خیلی براشون لازمه.
خانم شهیدی، این تأسیس خانه عماد دغدغه مادر عماد بود که حالا آمریکاست و خیلی با اینجا فاصله داره و از شما خواسته که این کار رو انجام بدید، یا اینکه نه شما خودتون دلتون خواسته که سر این کار رو بگیرید، حالا به خاطر علاقه به نوتون یا هر چیز دیگه؟ میشه در این مورد با ما حرف بزنید؟
ببینید، من راستش وقتی که از آمریکا برگشتیم با دخترم، خودم 10 ماه آمریکا بودم. بله. و 3-4 ماه تقریبا تو همین خانه هایی که به حساب مکدونالد هاوس اسمش بود، مربوط به این بیمارستان اطفال بود.
بله.
بودم اونجا، بیشترم من از این خونه استفاده میکنم چون زینب بیشتر پیش بچهش بود و اونجا برای بچه ها غذا درست میکنم.
بله. بله.
و وقتی که از اونجا ما برگشتیم، من البته مشکلی هم پیش اومد که حالم زیاد خوب نبود. من دخترم خیلی دنبالش رفت که به حساب یه همراه سرا بزنه، ما چون از یه همراه سرا اونجا استفاده میکنیم. ولی وقتی رفت بیمارستان اطفال، گفتن الان بیشتر از همراه سرا به مکان مناسبی برای بچه های پیوندی نیازه و بعد ما به این سو سوق داده شدیم که یه مکانی برای بچه های پیوندی درست کنیم. و بعد که این خونه درست شد، خب زینب اون موقع نبود، الان وکالت داشتم، رفتم سراغش و این عماد کوچولو من انداخت تو این جریان. و وقتی افتادم این جریان، راستشون اولی خانمی به من، یه خیلی که خیلی به ما کمک کرد، و من گفت که خانم شهیدی، نمیدونی کار خیلی چه لذتی داره. اینقدر لذت داره که حتی از مسافر و هر چی که تو فکر کنی لذتش بیشتره. بعد من اونجا هنوز حس نکرده بودم و توفیق اجباری که دیدم امانت دخترم و اینا شروع کردم
به کار، ولی
اینقدر من بر کشش داره این کار برام، اینقدر علاقه من شدن که